أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. انتهاي بحث دیروز گفتیم وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه يعني أن الاستصحاب متقدم بالحال السابقة لا باليقين بها. تو همین کتاب پیش روی خودتون قسمت استصحابش رو اگر بیارید، بله، ارکان الاستصحاب، ارکان الاستصحاب صفحه چندتون میشه؟ بله، ارکان الاستصحاب همزه علی الیقین و بالحدوث. بعد یه جلوتر در که الوجه الثانی، بله، ما ذکره صاحب الکفایه و حاصله على ما قیل فی تفسیره ان الیقین بالحدوث لیس رکنن فی دلیل الاستصحاب. یقین به حدوث رکن الاستصحاب نیست. میگیم پس چی رکن الاستصحاب؟ بل مفاد الدلیل جعل الملازمه بین الحدوث و البقاء. خود یقین بفرمایید که رکن در استصحاب نیست. این کفایه های تکجلی جامعه مدرسین، اینا صفحه 460-461 ارز کنم که صفحه 460 عرض کنم که در تنبیهات استصحاب، تنبیهات استصحاب کفایه، تنبیهات استصحاب میگه ثم انها هنا تنبیهاتون الاول انه يعتبر في الاستصحاب كآلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة. بعد میاد صفحه بعد، حالا تقول کتاب ما موشه 460 در اگر 460 الثاني انه هل يكون في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا. همین بحث وقت میاد جلوتر یه جایی انقلتی مثلا میگر، میگر که انقلت کیفه فقط اخذ الیقین و به شیف تعبد و بقائه فی الاخبار، اخبار یقین رو مطرح کردن ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت، در فرض ثبوت تقدیری که یقینی نیست. قلت و نعم بلکن الظاهر انه اخذ کشفا عنه و مرآتا لثبوته. ظاهر این است که یقین عصب هم خواهدتون که فقط به عنوان کاشف از این چیزی و مرآته نسبت به او آین، نسبت به او اخذ شده است در لسان روایات، بله، نه این که خود یقین مهم باشد، فقط از این جهت. این انتهای در حقیقت تنبیه ثانی که همون 461 مطبق کتاب ما ایشون این نکته رو گفته است، قبلش اون عبارات برداشت میشه. این نکته بود که الان مزو که از اون کسانی که این حرف رو زدن مقلد خراسانی هم هست، طبیعتا در مقابل این دیدگاه کسانی قرار میگن. اصل این که اصلا چرا اینا وارد این بحث شدن، این انشالله در همون استصحاب کتاب خودتون انشالله هم وقت استصحاب خواهید خواهد. اون بحث این است که اگر حالت سابقه با اماره ثابت شده باشد نه با یقین، بازم میتونیم استصحابش رو کنیم یا نه؟ اگر یقین رو رکن بدانیم، چیزی که با اماره ثابت شده باشد نمیتونیم استصحاب کنیم، معنا نداره، چون اماره ظنیه، خبر واحد استقرار آمده چیزی گفته، اصلا که یقین نبود است که بعد در بخواهیم استصحابش بکنیم. اما اگر نه، صرفا کاشفیت منظور باشد، اینجا ببینیم چجوری است. مثلا مثل میرزا اینایینی که اماره رو حجت میداد من باب تصمیم کاشفیت، میگه اونم علم اونم یقین، اون تا علم تعبدی است، لذا از این جهت جبران میکنن. شهید صدر قبول ندارد، باید طور دیگه بیان میکنن. آیا اخون اصلا میگه یقین لازم نیست و این بیانی که از اونجا این بحثا میاد. خب حالا گفتم که اجمالا ذهنتون باشه. بعد عبارت پس اینطور شد و معهو یحصل العلم الاجمالی اما به ثبوت الاستصحاب فی هذا الطرف مثل ای الفرد الطویل، ای الفرد الطویل. و او ثبوت تکلیف الواقعی به طرف الاخر ای الفرد القصیر. اون همون دوران بحث دوران همون طویل و قصیری که قبلا هم اشاره شد که علم اجمالی، تردید علم اجمالی بین قصیر و طویل که قبلا اشاره شد، اینجا در حقیقت اینجا اون بحث مطرح میشد. خیلی خوب بگذاریم بریم سراغ یک حالت دیگر، الحالت الثانی. همون شیر و شربت دیروزمون رو ما امروز هم ببینیم میشه از استفاده کرد یا نه. دیگه میگم شیر پاسد شد دیگه، بیرون از یخچال هم کردی رو. یک ظرف شیر هست، یک ظرف شربت هست مثلا. من اجمالا میدونم که یکی از این دو نجسه، نمیدونم کدومه، ولی میدونم یا این شربت نجسه یا این شیر نجسه. اما الان من اضطرار پیدا کردم به این که یکی از دو رو بخورم، بنوشم، مصرف بکنم. خب قطعاً وقتی اضطرار آمد تکلیف برداشته میشه، شک نیست. اضطرار آمد تکلیف برداشته میشه، این شک نیست. بالاخره وقتی من یه ظرف رو مصرم که بخورم، باید بخورم. اصلا دارم میمیرم، اخترم میمیرم، نه به علم اجمالی بلکه به علم تفصیلی هم بدونم نجسه، میتونم بخورمش. اصلا دیدم خون چکید توی این ظرف آب، اشکال نداره. نه اصلا خود خون رو دارم از تشنگی میمیرم، خود خون رو ازم بخورم، علم تفصیلی میدونم. مردار از گرسنگی دارم میمیرم، مضطرم ارمانزاتون که مردار رو میخوام بخورم، میتر رو میخوام بخورم، هیچ اشکال. این که دیگه از علم اجمالی است که نگفتی ایش قابل شما رو داره. بعد اصلا خیلی خوب، پس وقتی اضطرار آمد من اون ظرفی که مضطر باشم و بخوام بخورم رو میخورم، هیچ کارم نداره. فقط پرسش این است که آیا این علم اجمالی کماکان منجزیتش نسبت به ظرف دوم باقی میماند یا نه دیگه میگیم آقا دیگه رفع القلم شد دیگه، برو راحت باش دیگه، تمام شد قصه. این مال قبلش بود که هنوز شما مضطر به مصرف این ظرف یک شماره یک نبودی. حالا به ظرف شماره یک خوردی دیگه، اون ظرف دیگه هم هیچ دیگه از ظرف علم اجمالی خارج شده است و خلاص، اونم دلت خواست بخور دیگه، هیچ اشکال نداره. فرق این است که به ظرف دوم مضطر نیستید، اون ظرف از اضطرار هم ظرف اولی که بخورید اضطرار برطرف میشه. میفرمایند این خودش دو تا صورت داره. یک صورت این است که اضطرار تعلق گرفته است به یکی از این دو. مثلا بنده یک بیماری شدیدی دارم و فقط و فقط درمان اون با شیره، یعنی من از اول اضطرار پیدا کردم به شیر نه به یکی از این دوی نامعین، پس اضطرار من تعلق گرفته است به یک غذای معینی، به یک نوشیدنی معینی از این دوتا. این یه حالت، یه صورت. صورت ثانی چیه؟ این که نه، تو همون فرد شیر و شربت من اصلا از تشنگی دارم هلاک میشم، برام فرقی نمی کنه شیر بخورم یا شربت، احد همای غیر معین برای من کافیه، من مضطرم به احد همای غیر معین، هر کدام باشد یکی از این دو غذا رو من بخورم، من بفرمایید که دیگه اون گرسنگی برطرف میشه و از مرگ نجات پیدا میکنم و برام فرقی نمی کند که کدام باشه. خیلی دونه بدونه این صورت ها رو ما حساب کنیم ببینیم که به چه جور در میاد. اما صورت اولا میفرمایند که در صورت اولا علم اجمالی از منجزیت ساقط است و شما میتوانید اون ظرف دوم مصرف کنید. چرا؟ میگیم رکن اول اینجا نیست. رکن اول چیه؟ علم به جامع، علم به جامع، علم به جامع اینجا نیست. علم به جامع میرسه. چون علم به جامع نیست، لذا رکن اول مختل منهدمه. فلذا از مثالتون که شما اساسا منجزیتی برای علم اجمالی ندارید. خوب توجه بکنید، من الان ای کاش ماجیک میوردم پای تختی رو نمیشتم، منتها حالا میگم خودتون تفسیر بفرمایید. ما سه تا چیز اینجا داریم، سه تا کلمه داریم باش کار داریم، سه تا تعبیر داریم باش کار داریم. یکی اضطراب، یکی نجاست، یکی علم به نجاست. پس سه تا چیز شد، یکی اضطراب، یکی نجاست. نجاست در واقع همون معلومه به اجمال ماست، میتونیم بگیم انا نجاست المعلومه. دیگری هم علم به این نجاست، یعنی علم اجمالی به این نجاست. پس سه تا چیز میگم داریم. زمانهای اینا ممکنه متفاوت باشه. یه وقت از شما اول اضطرار پیدا کردی، داری از تشنگی هلاک میشی، داری از تشنگی هلاک میشی، بعد از اینکه شما مضطر شدی تازه یه قطره نجاست توی یکی از این دو ظرف آب میفته، توی یکی از این ظرف میفته. پس اول اضطرار اومده، بعد نجاست اومده. طبیعتا علم نجاست هم که علم نجاست آخر میاد، اون که واضحه دیگه، علم نجاست قطعا بعد از نجاست. یه وقت است نه، اضطرار شما بعد از نجاسته ولی قبل از علم به نجاست. اول یکی از این دو ظرف نجس شده، بعد شما اضطرار پیدا کردید، همین که میری بخوری متوجه میشه ای وای اینا نیم ساعت پیش یه ساعت پیش یکیشون نجس شده بوده. پس اضطرار اومد وسط نجاست و علم قرار گرفت، بینشون فاصله انداخت. حالت سوم هست که اضطرار میره آخر از همه، صبح یکی از این دو نجس شده بوده، دو ساعت بعد شما علم اجباری پیدا کردیم این که احد همه نجس شده، الان شما مضطر شدیم. سه حالت داره. خب پس این صدا تو ذهنتون باشه. حالا اونقدر روشن اینشون نیمدیم هم جدا کنه، ولی در لابلای عبارت ما اینو سرکار داریم، یعنی اشاره کرده است که منطقه نیمده یک دو سه این سه حالت رو از همونگی جدا بکنه، منطقه ما با این سه حالت در حقیقت جاش سر و کار داریم. خب گفتیم رکن اول یعنی علم اجمالی نسبت به جامع تکلیف این وجود ندارد، این منحدم شده. میگیم چطور؟ میگه برای این که شما حرام میدانید خوردن یکی از این دو ظرف را، به علم اجمالی دیگه میگید نجسه دیگه، این حکم برخطه رو یه موضوعی، اون موضوع کدومه؟ موضوع حرمت کدومه؟ موضوع این حکم حرمت آیا فقط نجاست است؟ نه، موضوعش مرکب از دو چیزه، یکی نجاست و یکی عدم اضطرار شما به او. میگم آقا این با من باشید لحظه، این ظرف آب در چه صورتی برای من حرام خوردنش، این غذا، این گوشت در چه صورتی بر من خوردنش حرامش، خوردنش حرامت بر من، فقط اون رو جهت میکنم. میگیم در صورتی که اولا نجس باشه، ثانیاً من مضطر نباشم، یعنی اگر نجس بود و من هم مختار بودم اونگاه حق ندارم بخورم. اما هر کدوم از این دفعه نبودن، یعنی یا نجس نبود من میتونم بخورم، یا نه من مضطر بودم میتونم بخورم، یا او پاک باشم یا من مضطر باشم، هر مضطر شد که در هر صورت میتونم بخورم باشم. پس این حرمت، این تکلیف، این حکم موضوعش دو تا بخش دارد، یک نجاست طعام، دو عدم اضطرار منم مضطر نباشم، وگرنه اگر مضطر باشم دیگه اون حرمت نیست. خب پس ما اول این رو متوجه بشیم که عرض مذار کنیم که این در حقیقت تکلیف ما رفته روی موضوعی که این موضوع عرض مذار کنیم که مرکب است. خب حالا الان من میام در مقابل دو ظرف قرار میگیرم، در مقابل این دو ظرف قرار میگیرم، آیا من یقین دارم، آیا من یقین دارم همون ظرفی که من به او اضطرار پیدا کردم همون نجس است؟ نه، پزشک من گفته تو باید شیر بخوری تا حالت خوب بشه، فرض کنید که معین من پزشک من گفته تو باید شیر بخوری تا حالت خوب بشه، خب این واضحه، این واضحه. اما از منظر مبارکتون که منی که باید شیر بخورم، آیا یقین دارم حتما همین شیره هم نجس شده؟ نه، نمیدونم، لعل اصلا شربته نجس شده بوده، لعل شربته نجس بوده، لذا من مکلف احتمال میدم که اون نجس معلوم بالاجمال همون مسترون الین باشد و یا احتمال میدم که اوسی نباشد. پس من علمی به تکلیف فعلی خودم و در هر صورت ندارم. ببینید خوب با من باشید، اگر من احتمال دادم که همان شیری که من با آن اضطرار دارم همان نجس باشد، وقتی من مضطرم به خوردن اون شیر در چی میشه؟ پس حرمت برداشته میشه دیگه. اون ظرف دومیم که بدبخت اصلا نجس نبوده، نجس نبوده، من علم ندارم به تکلیف فعلی خودم در همه حالت، نمیدونم. در حالی که این اضطرار نباشد، من میدانم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، دقت کن چه عرض میکنم، هر دوش رو هم من باید اجتناب بکنم، نمیتونم بهشون دست بزنم. اما اینجا الان به کمک اضطرار من رفتم یک ظرفی رو برداشتم خوردم، کدوم ظرف؟ اون ظرفی که احتمالم میدادم که اصلا نجس همین باشد. پس من علم ندارم که الان تکلیف فعلی من این باشد که از اون ظرف دیگر اجتناب بکنم. پس میام براءت در اون ظرف دیگر جاری میکنم، از مزار کنیم که یک اصل محمد دیگر جاری میکنم، معارضی هم برای او وجود ندارد. از مزار کنیم که باز بیان بکنیم، حرمت اون غذایی که من به او اصرار پیدا کردم این مقطوعت عدمه، قصد دارم اون حرمت ندارد چون من اصرار پیدا کردم، اصرار آمد اون حرمت رو برداشت، پس او اساسا نیازی به اصل براءت ندارد. آقا آدم مضطر چرا گوشت مردار میتونه بخوره؟ چون براءت جاری میکنه؟ نه، چون اضطرار داره، چون اضطرار. خب پس این طرف که اصلا اصل نمیخواد، اصل لازم نداره، دقت کن چه ارکام، اون طرف، اون طرف تکلیف فعلی من برای چی ندارم. منتها ایشون میگن این مطلب به شرط آن است که اضطرار از علم اجمالی شما متأخر نباشد، اضطرار یا قبل از علم اجمالی باشد یا همزمان با آن باشد. چرا؟ چون اگر اضطرار متأخر از علم اجمالی شما باشد، یعنی اضطرار از مزادتون که بعد از علم اجمالی قرار بگیرد، حالت سومی که گفتم اضطرار بعد از علم اجمالی قرار بگیرد، یعنی وسط نباشه، وسط نجاست به علم نباشد، قبل از نجاست هم نباشد، بره بعد از علم. اگر اینطور شد، علم اجمالی آمده هر دو طرف رو همچی منجز کرده است و هر دو طرف اون دلائلشون با همده تعارض رو کرده اند. از منظرتون که خب این اگر اینطور شد، اگر اصرار متأخر از علم اجمالی شد، اون منجزیت میگیم باقی میماند. دقیقا اینجا میشه از همون حالات تردید علم اجمالی میان طویل و قصیر میگیم. چطور؟ میگن ببینید، برای اینکه مکلف میداند علم اجمالی دارد یا به تکلیف فعلی در این طرف قبل از این که اضطرار بیاید، یعنی میداند که نجس این است مثلا قبل از اینکه مضطر بشود، یا تکلیف فعلی رو در طرف دیگر میداند تا همین الان. یه بار دیگه بگم، با من باشید لفظه، عبد نزادتون که اگر ظرف شیر واقعا نجس باشد، پس تکلیف فعلی درباره ظرف شیر صادقه،
اما تا چه زمانی؟ تا زمانی که هنوز من مستر به او نشدم. تا لحظه اضطرار این تکلیف حرمت خوردن شیر هست. به محض این که ارمزد چرا چون نجسم هست دیگه، به محض که من اضطرار پیدا کردم از اون لحظه بعد این تکلیف فعلی حرمت خوردن شیر برداشته میشه. بعد این میشه فرد قصیر. فرد طویلش کدومه؟ اون سمت دیگر، اون سمت دیگری که ارمزد چون که اصلا نجس نبوده، اون ولو این که من اضطرارم پیدا نکنم ارمزد تکلیف فعلی پیدا نمی کنن. ارمزدتون که اونش فرد طویل، یعنی اون دیگه متوقف بر اضطرار من نیست، ولو بدون اضطرار من هم اون ارمزدتون که ادامه پیدا می کنن. متوجه شدید؟ شیر مسترون الهی هست. شیر مسترون الهی هست. چون مسترون الهی هست، اگر واقعا نجس این باشه حرمتش میاد تا لبه تا دم اضطرار. اضطرار کامت حرمت برداشته میشه. قد خوشش کنم. اما بینیم سراغ اون طرف مقابل، اون طرف مقابل ارمزد، اون طرف مقابل حرمتش تا که این هست، حرمتش به همین الان ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون اصلا من اضطراری بهش ندارم، اضطراری بهش ندارم. اون چیزی که آمد حرمت تو شیر رو برداشت اضطرار بود، اما این شربت بدبخت که اضطراری بهش نیست که به حرمتش رو برداره. و اگر حقیقتا نجس باشد تکلیف فعلیش تا همین الان ادامه دارد. پس این شیر میشه فرد قصیر، زمانش کوتاه‌تر بود، مثل اینجا تا ظهر بودش، یعنی که دیگه تا مغرب که تا ظهر، اینجا هم همین، این زمانش تا لحظه اش آمدن اضطراره، اون نه زمانش حتی تا بعد اضطرار هم تا همین الان هم چی شامل میشود. ان شاء الله که متوجه شده باشید اینا یه مقداری حالا شاید پیچیدگی داشته باشه، بعد مطالعه کردش تأمل کرد. الحاله الثانیه ان يعلم اجمالا به نجاست احد طعامین. مکلف علم دارد به نفع اجمالی به نجاست یکی از دو غذا. و یکون مضطرا فعلا الى تناول احدهما. اما در حال حاضر اضطرار پیدا کرده است به خوردن یکی از این دو. ولا شک فی ان المکلف یسمح له به تناول ما یضطر الیه. شکی در این نیست که مکلف اجازه داده شده است به او این که بخورد آن غذایی رو که اضطرار به آن داد. واسه غذا اضطراری میتونه بخوره. و انما نورید. پس چرا این بحث مطرح کردید؟ میگن ها ما این بحث مطرح کردیم از این جهت، انما نورید ان نعرف ان العلم الاجمالی هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الاخر او لا. ما میخوایم تکلیف ظرف دومی رو مشخص کنیم. اون ظرف دومی که اضطراری نبود او چجوری میشه؟ او رو کماکان بازش اجتناب بکنیم یا نه دیگه منجزت علم اجمالی از بین رفت و دیگه ظرف دوم رو هم میشه مطرح کرد. و هذه الحاله لها صورتان. این حالت خودش دو تا صورت دارد. احداهما یکی از این دو صورت این است ان یکون الاضطرار متعلقا به طعام معین. اضطرار تعلق بده کرد به یه غذای معینی مثل شیر، یعنی من یه بیماری خاصی دارم که فقط با شیر خوب میشه، به شربت ربطی نداره. و الاخرى ان يكون بالامكان دفعه، یعنی دفع الاضطرار، های دفعه مراد به اضطرار، ان يكون بالامكان دفع اضطرار به ای واحد من الطعامين. و هر کدوم که دلم بخواد. اون کجاست؟ اونجاییست که من اصلا تشنم، از تشنگی دارم میمیرم که یا دلم خواستم شیر رو بخورم یا شربت رو بخورم تا تشنگیم برطرف بشه، یا این غذا رو بخورم یا اون غذا رو بخورم تا گرسنگیم برطرف بشه. برام فرقی نمی کند کدام غذا یا کدام نوشیدنی، مهم این است که من از گرسنگی یا تشنگی نمیرم. خب اما صورت اولی که طعام معین است مثل همون شیر فقط مسترون نگه. فالعلم الاجمالی فیها یسقط عن المنجزیه. علم اجمالی در این صورت از منجزیه ساقط میشه. چرا؟ لزبان رکن اول. رکن اول اینجا زائل شده. حیث لا یوجد علم اجمالی به جامع تکلیف. علم اجمالی نسبت به جامع تکلیف یا علا کل تقدیرن وجود ندارن. در هر دو طرف وجود ندارن. و سبب فی ذلک سبب چیه؟ ان نجاست الطعام المعلومه اجمالا، نجس بودن غذایی که این نجاست او معلوم است به اجمال، اجمالا میدانیم یکی از دو غذا نجس است،
جزء الموضوع للحرمت، نجاست جزء الموضوع حکم حرمت است، نه تمام موضوع. میگیم پس حکم حرمت دیگه منتظر چیه؟ وقتی نجس شد بعد دیگه حرمت میاد، میگه نه حرمت کماکان منتظره. منتظر چیه؟ منتظر اون جزء دیگر است. اون جزء دیگر چیه؟ اون عدم الاضطرار. و جزء الاخر عدم الاضطرار. بنویسید ای اذا لم یکن هناک، ای اذا لم یکن هناک اضطرار، اذا لم یکن هناک اضطرار فیحرم اکله، اگر اضطراری نبود اونگاه حرام است اکل طعام نجس. اما اگر اضطراری بود چی؟ نه دیگه حرام نیست. و حیث ان المکلف یحتمل ان النجس، ان النجس المعلوم هو الطعام المضطر الیه بالذات، نجسی که معلوم الاجمال است همان غذایی باشد که مضطر الیه هم هست بالذات، این همون باشد اصلا معلوم که احتمال میدهد دیگه. فلا علم له بالتکلیف الفعلی، باز علی کل تقدیره این علم ندارد دیگه، علم ندارد به تکلیف فعلی در هر دو طرف، در به طرف دیگر اونجا نه، میگه من نمیدونم اونجا نه، چرا اونجا حرام باشه. فتجر البراءه عن حرمت الطعام غیر المضطر الیه و غیرها من الاصول المؤمنه بدون معارضه. پس براءت جاری می شود نسبت به حرمت غذایی که مضطر الیه نیست و غیرها، هاش مخالف به براءت، یعنی و غیر البراءه. و همچنین غیر براءت من الاصول المؤمنه، از اصول مؤمنه جاری می شود بدون معارضه، دیگه معارضی نخواهد بود. در حقیقت شک بردگی مبرمی مانه و براءت هم درش جاری می شود. لأن حرمت الطعام المضطر الیه، لأن حرمة الطعام المضطر إليه، بنمسك مقطوعة العدم، مقطوعة العدم. و إدامة عبارة، و غير محتملتين. حتى ما احتمال هم نمیدیم قضای مضطر إليه حرام بشه. چرا؟ چون اضطرار داریم. اضطرار. به خاطر اضطرار حتی احتمال حرمت این قضا مضطر الیه هم نمیدیم. خلاص میفرمایند که غیر محتملت لیحتاج الی الاصل بشأنه. پس وقتی اینطور شد اصلا حرمتش رو ما قطع داریم که حرمت ندارد، اصلا نیازمند اصل نیست، نیاز به اصل وجود ندارد نسبت به آن. ولیکن هذا بنیست ای انحلال العلم الاجمالی، ای انحلال العلم الاجمالی و جریان البراءه فی غیر طرف المضطر الیه، فی غیر طرف المضطر الیه. ولكن هادا یعنی اتفاقی که بخواد رخ بده به چه شرطیه؟ على شرط الا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الاجمالی. این نکته که زود فرمودن تو حادث رتبه سوم نباشه، متأخر از علم اجمالی نباشه. بنویسید سواء کان الاضطرار متقدما علیه او مقارنا به، سواء كان الاضطرار متقدما عليه او مقارنا له، چه اصلا قبل باشد یا اینکه نه همزمان با هم رخ بده، بالاخره متأخر نباشه. میگه اگر متأخر باشه چی بشه؟ میگه ها اگر متأخر بود، علم اجمالی آمد، منجزیتش هم آورد، طرفینم با هم دیگه تعارض کردن، منجزیت باقی میمونه، منجزیت باقی میمونه، اگر خاطر روش دیروز هم یه اشاره من کردم، همون اشاره کردم هر وقت که و الا بقیه علم منجزیت هم. این باقی بر منجزیتش میماند. علم اجمالی منجز کرده بوده،
متوجه نکته میشید؟ علم اجمالی آمده هر دو طرف منجز کرده، مثلا تمام شده. شما که یه طرف رو میخوری، آیا چون علم تفصیلی پیدا کردی به اون که این طرف نجس نیست؟ نه، چون اضطرار پیدا کردی، چون اضطرار پیدا کردی میخوریش.
دقیقا پنج شرط میکنم. پس در اینجا چرا بگیم علم اجمالی منجز نیست؟ بگیم علم اجمالی چی؟ منجز باشد. اگر علم، اگر این اضطرار من بعد از علم اجمالی بود، میفته تو اون مسئله دیروزیه، جبر تردید علم اجمالی میان قصیر و طویل، میره اونجا. دقت میکنید این که تا ظهر است یا تا مغرب است، میره تو اونجا. و الا بقی علم منجزیه. چطور؟ لانه یکون من حالات العلم الاجمالی المرتب بین الطویل و القصیر. تا ظهر باشد یا تا غروب باشد، طویلش میشه تا غروب، تا ظهرش میشه هر مثلتون که قصیر. تو مورد مثال ما چطور این طویل و قصیر چطور درست میکنید؟ اذ یعلم المکلم اما به تکلیف فعلی فی هذا الطرف، این طرف شیر، طرف شیر قبل حدوث الاضطرار که میشه فرد قصیر، فرد قصیر. او طرف الاخر حتی الان، چون در دیگر که من اصرار بشته دارم که شربته، من شربت نمیخوام که نقدر من چه کنم، این میشه فرد طبیعی. تمام الکلام تا اینجا زمانی بود که علم اجمالی، اضطرار ما متأخر از علم اجمالی نباشد، یا مقارن او باشد یا مقدم او باشد. حالا اگر اضطرار ما اینو نسبت به نجاست بسنجیم، از خود نجاست، این قبل از نجاست باشد یا بعد از نجاست، این چطور میشود؟ ایشون میگن نقد یفترض الاضطرار قبل العلم. گاهی اوقات فرض میشود اضطرار متقدما علی العلم در حقیقت قبل العلم باشد. خب میگه فرض بالا هم که همین بود، میگن بله، منتها فرض بالا ما به نجاست کاری نداشتیم، حالا میخوایم بریم سراغ نجاست، نجاست هم داخل بکنیم. خب ولکنهم درس مجموعه طول عراقی میرفتیم، ایشون گفت انشاءالله فردا، بحث تصور دقیقا رو انشاءالله فردا وارد نجاسات میشمیم. اصلا بحث نجاسات، بله بحث نجاسات، حالا میخواییم نجاست رو وارد بکنیم و بیاریم اینجا ببینیم چه طور میشه. ولکنه متأخر عن زمان نجاست المعلومه. پس وسط قرار گرفت، اول نجاست است، بعد اضطرار است، بعد علم اجمالی. حالا دومه، کما اذا اضطر ظهرا الى تناول احد الطعامين ثم علم قبل ان يتناول ان احدهما تنجس صباحا. ظهر از منظرتون که مضطر شد که یکی از این ظرف رو بخوره، بعد از این که مضطر شد تازه علم اجمالی پیدا کرد به یکی از این دو ظرف نجس شده، که صبح این شد. علم اجمالی بعد از اضطرار آمد، اما تعلق گرفت به نجاستی که صبح واقع شده بوده. و ان احدهما فنجس صباحا و هنا العلم بالجامع، العلم به جامع تکلیف الفعلی موجود. پس اینجا بر این اساس بگوییم آقا دیگه چون رکن اول منهدم نمیشه، پس منجزیت علم اجمالی باقی بماند. میگن نه بازم باقی نمونه. میگن اینجا چرا دیگه؟ میگن رکن ثالث خراب میشه، میگن رکن ثالث چی بود؟ خاطر خون پس رکن ثالث چی بود؟ برگرید نگاه بکنیم چی؟ یعنی فی نفسه، هر کدام از این طرفین فی نفسه باید از نظرتون که محل جریان اصل براءت باشن. میفرمایند که فرکن الاول محفوظ، رکن اول محفوظ است و مشکلی از این حیث از منظرتون که ندارد، ولکن رکن ثالث غیر محفوظ، رکن ثالث مشکل دارد. چرا؟ لأن التکلیف على تقدیر انطباقه على مورد الاضطرار، تکلیف یعنی همه حرمت اکل یا شرب، اون حرمت بنابر تقدیر این که بگیم که بنابر این تقدیر که بگوییم انطباق پیدا میکند آن بر مورد اضطرار، این همون شیره همون نجسم هست. دقت میکنید؟ قد انتها امدو، زمانش پایان یافته. کی پایان یافته؟ به اضطرار شما پایان یافته. به اضطرار شما پایان یافته. خب وقتی به اضطرار شما پایان یافت، یعنی به خودی خود اصلا محل جریان اصل براءت دیگه نیست. فهمید شد؟ بعد شما علم اجمالی پیدا میکنید به نجاست احد ما. خب علم اجمالی پیدا میکنید به نجاست احد ما یعنی چی؟ علم اجمالی پیدا میکنید به این که یا این طرف نجس است که من نمیتوانم درش، یعنی این طرف نجس است که عرض محضرتون که در اینجا من به خودی خود باید مصرفش بکنم، این نمیتونه ازم منجزش بکنه، یا اون طرف عرض محضرتون که این در یکی از این دو حالت میشود. میفرمایند که لأن التکلیف قد لأن التکلیف على تقدیر انطباقه على مورد الاضطرار قد انتها عمدو، یعنی عمدو التکلیف، عمد تکلیف تمام شده، عمد تکلیف تمام شده باسته اضطرار، ولا اثر لجریان البراءت عنه فعلا، اصلا جریان یعنی اثرات البراءه معنا ندارد اینجا جاری بشه، پس اثرات البراءه جاری نمیشه. اثرات البراءه توجه کنیم جایی است که من شک دارم پاک است نجس است، منم نمیتونم از میخوام مصرفش بکنم، اثرات البراءه جاری میخوام مصرف بکنم، شما اثر شرعی داشته باشه اثرات البراءه دیگه، اثر شرعی باید داشته باشه، اما اینجا که اثر شرعی ندارد براءت، من این زرگو میتوانم استفاده کنم به چه قدرتی؟ به قدرت اضطرار. جریان براءت اینجا اثر شرعی ندارد. مثال بزنم برای شما، الان یه نفر اسلحه میگیره کنار شقیقه شما، خب میگه این مایع محتمل الحرمه رو بخور، خط میکنید شما میگید که اجری اصالت البراءه، اجری اصالت البراءه کنید، میگه آنه من میکشه، نخورم میکشه من. اونجا که شما اون مایع محتمل الحرمه محتمل النجاسه رو میخورید به خاطر جریان اصالت البراءه، نه اصلا به محل جریان اصالت البراءه نیست. چرا؟ چون شما مکرهی، قبل از این که اصالت البراءه بیاد شما با یه چیز دیگه ای رفع عمل تر رو الی رفع عما اکرهو، با یه چیزای دیگه ای این برداشته شده، لذا اصلا دیگه براءت بیاد اثری نداره، اثری نداره، از مثلا میگه ثمره ای برش مترتب نمیشه. فهم بلا اثر لجریان البراءت عنه فعلا، بنزید لأن الحرمت مقطوعة الارتفاع بسبب الاضطرار، لأن الحرمت مقطوعة الارتفاع بسبب الاضطرار، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارضه. خب شیخ ستفایان میفرمایند به طردو ما ذکرنا فی غیر الاضطرار ایضا من مصطفات التکلیف. خب دایرش رو باز میکنه، میگن خب اینجا ما اضطرار رو مطرح کردیم، اما امور دیگه هم هست، مثل که یکی از این دو ظرف بزنه بریزه، ظرف شیر بود ظرف شربت بود یکیش ریخت، همون تقسیم بندی ها هست، ریختن این شیر قبل از نجاست به علم باشد، بین نجاست به علم باشد، بعد از نجاست به علم باشد، همون سهالت اینجا میاد. اونجا فقط اضطرار رو ما در اون سهالت در نظر میگیریم، حالا اینجا شما ریختنش رو در نظر بگیریم، به خلاف صاحب الکفایه صاحب الکفایه نظرش این نیست. و یفترد ما ذکرناه فی غیر الاضطرار ایضا من مثبتات التکلیف، این مطلبی که ما ذکر کردیم در غیر اضطرار هم میآید، از اونهایی که مثبت تکلیف هستند، یعنی خلافا لصاحب الکفایه، خلافا لرأی صاحب الکفایه که ایشون چنین چیزی قبول ندارن. خب اون این مصفتات تکلیف بله بله خلاف این به خلاف نظر صاحب که باید
مثل چی؟ که تلف بعض الاطراف او تصفیرها بعضی از اطراف بریزه یا نه آب کشیده بشه یه قضایی خیلی میوهی فرسون که میشه آبش کشید خب یه میوهی هست آبش بکشن خب آب کشیدن قبل از نجاسته بعد از نجاسته قبل از علم اجمالیه بعد از علم اجمالیه و هاکتا کما اذا علم یا علم اجمالا به نجاست احد اناعین اجمالا میدونن دیکر دو انا نجس هست ثم تلف احدهما او غسل احدهما بالماء یکیشون تلف میشه و یکیشون شسته میشه در وصل آب فان العلم الاجمالي لا يسقط عن المنجزيه فترب المسقطات المذكوره بعده اگر این مسقطات بعد العلم الاجمالي بیان این علم اجمالی ساقط نمیشه میره از قبیل فرد بسیط و طویل میشه تقدر چه از کم و یسقط عن المنجزيه بطربها مقارن هل من علم الاجمالي او قبله هر مثلا تو خب این بیانی که اینجا دارم خب اگر نجاست بود و من هم مستر بودم اما علم اجمالی ندارم خب بعدش میاد حالا بلکه علم اجمالی میاد من میخوام ببینم آیا اینجا علم اجمالی من میتواند جلوی اون ظرف دیگر رو بگیرد یا نه من میدارم جلوی اضطرار منه که نمیتونه میگیره ظرف مضطرم میگه که حتما من میخورم فقط میخوام اون حالا اون ظرف دیگر رو در نظر بگیرم که اون ظرف دیگر رو میشه خورد چی؟ یا نه ذهن مبارکتون باشد این سه حالتی گفتم که اضطرار قبل از نجاست علم اجمالی بین نجاست و علم اجمالی یا بعد از نجاست و علم اجمالی بیاد حالت اولش که اصلا محل بحث ما نیست در حقیقت این دو حالت دوم است که محل بحث ماست که اضطراب بین نجاست و علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی باشد خود این حالت اولش عرض مثلتون که در حقیقت خودش باز دو حالته این که اضطراب قبل از علم اجمالی باشد یا مقارن علم اجمالی باشه لذا اون تقسیم سگانه ای که در حقیقت به درد بحث ما میخوره حالا اگه بخواد یادش بفرمایید اینطور بشه یک حالت اضطراب قبل از علم اجمالی دو اضطراب مقارن علم اجمالی سه اضطراب از نظرتون که بعد از علم اجمالی منتها در هر سه حالت این اضطراب باید بعد از نجاست باشد پس نجاست بذارید اول نجاست اضطراب علم اجمالی نجاست اضطراب و علم اجمالی این مقارنه هم دیگه نجاست علم اجمالی اضطراب اونطوری سه حالتش اونطور در نظر بگیریم خب و اما صورت ثانیه اما صورت دوم کدوم بود که دیگه احد همای معین نیست بلکه احد همای غیر معین من از تشنگی دارم میمیرم فرق نمی کنه از شیر بخورم یا شربت من از گرسنگی دارم میمیرم فرق نمی کنه غذای شماره یک بخورم غذای شماره دو رو بخورم خب در اینجا چطور میگیم ما شکی نداریم در این که موافقت قطعیه با این علم اجمالی دیگه لازم نیست چرا موافقت قطعیه چی میگفت میگو از هر دو باید پرهیز کنیم ولی چون من مضطرم پس باید بالاخره یکیشونو بخورم یکیشونو بالاخره چی؟ باید بخورم پس موافقت قطعیه نمیتونم بکنم فقط سوال در این است که آیا مخالفت قطعیه هم میتونم بکنم؟ میگم آقا من یه ظرف خوردم تشنگی رحمت شد ظرف دوم میگه بخورم تمام شد دیگه یه مال قبل از این حرفا بود دقیقا من شرف کنم حالا که دیگه شو خوردیم چرا اون یکی نخوریم آخوند خراسانی علیه الرحمه ایشان از کلامشون برداشت میشود که بله مخالفت قطعیه میشه کرد شما میتونید هر دو ظرف رو بخورید باز تو همین کفایه های تک جلدی جامعه مدرسین صفحه 408 تا 409 ببینید مطلب آخوند رو
بعد ببینیم که اصلا ربطی به این چیزی که آقای صدر میگن یا ندارد. البته حالا نمیخوام اشکال کنم با آقای صدر تا و خیلی ایشون با کلاس مطلب گفتن مکتب در هم میزدن چی گفته و چی گفته. در قسمت اشتغال پس کنی کن اشتغال کفایه در همون قسمت اصول العمل اصول العملیه فی اصالت الاشتغال اصالت الاشتغال قسمت تنبیهات دو صفحه بیشتر نیست اصالت الاشتغال اصل شروع بردش دو صفحه است بعد ایشون وارد تنبیهات میشن همون الاول تنبیهات هم بگید دو صفحه چی بخونم بگید که عبارت چجور هست الاول ان الاضطرار عبارت رو گوش کنید ان الاضطرار رو هم کفایه میخونم ان الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم به فعلیت تکلیف لو کان الى واحد معین مشیر ظرف شیر الى واحد معین کذالک یکون مانعا لو کان الى غیر معین یعنی احد ما یعنی یا شیر یا شربت در از تشنگی میمیره براش فرقی نمی کنه ضرورت انه این اضطرار بدی نیست که این اضطرار مطلقا موجب لجواز ارتکاب احد الاطراف او ترکهی تعیینا او تخییرا ارمانتون که این موجب جواز ارتکاب یکی از اطراف هم در شبه تحریمیه او ترکهی در شبه وجوبیه توجهش باشید ترکهی کجا اومد من رو در شبه وجوبی هست اگه واجب باشه حتی تونه ترک بکنه و هوا یعنی این جواز ارتکاب یناف العلم به حرمت المعلوم او به وجوبهی بینها یعنی بین الاطراف فعلا و کذالک لا فرق بین ان یکون الاضطرار کذالک یعنی تعینا او تخییرا سابقا على حدوث العلم او لاحقا فرق هم نمی کند این قبل از علم باشد یا بعد از او باشد و ذالک چرا؟ لان التکلیف المعلوم بینها یعنی بین الاطراف من اول الان یعنی از اولی که جعل شده حکم عند الله مثلا کان محدودا به عدم عروض الاضطرار الى متعلقه این اخیز تکلیف حرمت چی بوده؟ این بوده که این نجس باشد و مضطرم نباشی بهش گفتیم دیگه جزء الموضوع هم نجس باشد هم مضطر نباشی فلو عرضه یعنی عرض الاضطرار فلو عرض الاضطرار على بعض اطرافه لما کان التکلیف به معلوما دیگه تکلیف به بعض الاطراف معلوم نیست لاحتمال ان یکون هو المضطر الیه فیما کان الاضطرار الى المعین او یکون هو المختار فیما کان الى بعض الاطراف بلا تعین لا يقال الاضطرار الى بعض الاطراف ليس الا كفقد بعضها فكما لا اشكال این اتفاقا این اشاره به همون نقطه‌ای که گفتیم آخون قائل است که اضطرار پیدا نمی‌کند به همه مسقطات تلف و امثال ذلك این اشاره به اون تکیه حالا ببینید کفایه را مطالعه بفرمایید شرحی حاشیه چیز در فصل اونجا ببینید خوبه منظور مثلا کفایه اون بود مثلا ایشون خیلی با کلاس اومده یه برهان میگه در برهان کفایه سه قسمت سه قسمت چیزا بنات آخون به خوابم نخونده بوده که ایشون دارد میگه بله حالا ایشون میگه که چرا آخوند خراسانی همچین حرفی زده؟ برهانش چیه؟ قبلا هم گفتیم هر وقت تو علم اصول میگن برهان معنی منطقیش نیست، اون دلیلش چیه؟ میگه دلیل سه تا مقدمه داره. خوب توجه کنید. مقدمه اولی که قائل باشیم به مسلک علمیت نه مسلک اقتصاد. مسلک علمیت چی میگفت؟ میگفت علم اجمالی به تکلیف این خودش علت تامه برای وجود موافقت قطعی است. به خلاف میرزای ناینی که میگم نه علت تامه نیست محقی را به محلت هم خب آخوندم نداشت اینه میگه علم اجمالی نسبت به تکلیف علت تامه است برای وجود موافقت قطعیه خب علت چیه؟ علم اجمالی معلول چیه؟ وجود موافقت قطعیه علت علم اجمالی معلول وجود موافقت قطعیه خب در اینجا که من دارم از تشنگی میمیرم و حتما باید یکی از این دو ظرف رو بخورم میتونم موافقت قطعیه بکنم؟ نه نمیتونم چجور میتونم موافقت قطعیه بکنم؟ قطعیه با نمیتونم بالاخره یکی از اینا رو چی؟ بخورم پس چی؟ پس معلول در اینجا ساقطه معلول نمیاد سوال میکنیم آیا معلول میتواند از علت تامه خودش تخلف بکند؟ نمیتونه لا یختلف بلا یتخلف اگر علت تام آمد معلول نمیتونه بگه حالا من فردا میام یا اصلا نمیام نمیشه علت تام آمد معلول میآید معلول آمد حتما علت تامش هم چی؟ هست لا یختلف بلا یتخلف خیلی خوب وقتی این طور شد که اصلا ایاتون باشه تو بدایه اینها خونه بینه وجوب بلقیاس، وجوب بلقیاس. خب اما وقتی این طور شد ما میبینیم که وجوب موافقت قطعیه نیامده. چرا؟ چون من ناشرم یک کنیز رو بخورم پس معلوم نیست آیا میتوانم علت تامش باشه؟ پس حتا اون هم نیست. علت تامش چی بود؟ علم اجمالی بود. بازه شد مطلب؟ حالا ابرو هم میکنیم هر مطلب بگه ایشون در نتیجه با این حالا مقدماتی که میفرمند حالا بعدش به بیانش این صد میگم شما عبارات کفایه نیست اونقدر با کلاس نیست مطلب مطلبشون که اونقدر منسجم و مرتب نیست مطلب. حالا با این مطالبی که میفرمایند در نتیجه نتیجه گیری میفرمایند که از نظرتون که ما میتوانیم بفرمایید که مخالفت قطعی انجام بدهیم. عبارت بخونیم و اما صورت الثانیه یه حالا شهید میشه چه خواست و اما صورت الثانیه حیف بوم نیست که خرج ما بکنن بوم کنی هزینه داره مگر بخوان مثلا ترور کور انجام بدن مگر در خیلی رسول دیگه چیز سفره تو جسارت با آقایون نماش من خودم آمان کرد منم جسارت با آقایون نماش من خودم عرض میکنم که حیف بوم که خرج ما بکنن ما همین خودمون رفتنی هستیم بوم نماشون و اما صورت ثانیه صورت ثانیه کدوم صورت بود؟ این که من به احد همای معین مستر نیستم بلکه به احد همای غیر معین مسترم. فرق نمی‌کنه شیر باشد یا شربت، فقط دارم از تشنگی می‌میرم یا نوشیدنی لازم دارم. هر مثلتون که فلا شک، شکی در این در چه چیزی نیست، فلا شک فی سقوط وجوب الموافقه القطعیه. موافقه قطعیه که نمیتونم بکنم چون بالاخره یکی از اینا رو بخورم. چرا؟ چون مسترم به سبب الاضرار المفروض، به سبب همون اصطلاحی که فرض کردیم وجود دارد. و انما الکلام تمام سخن در کجاست؟ فی جواز المخالفت القطعیه. آیا مخالفت قطعیه میتونم بکنم که اون ظرف دوم میرم بخورم؟ فقط یقال به جوازها، گاهی گفتن بله، گاهی گفته میشود که بله جایی از اون ظرف دوم بخورید. کما هو ظاهر المحقق الخراسانی، خود خیلیش میده ایشون که ظاهرش اینه، بله این استظهار. و برهان ذلک، ای دلیل ذلک، دلیلش چیه؟ و برهان ذلك يتكون من ما يلي. سه تا مقدمه دارم. اولا ما قائل مسلک علمیتیم، یعنی همون مسلک محقق عراقی رو قبول داریم. ان العلم الاجمالی بالتکلیف علت تامه لوجوب الموافقه القطعیه. این مسلک علمی. ثانیا ان المعلول هنا ای وجوب الموافقت القطعیه، ان المعلول هنا ای وجوب الموافقت القطعیه ساقتون بریم به سبب الاضطراب. معلول یعنی همون وجوب الموافقت القطعیه ساقت است. چرا؟ به سبب الاضطراب. ثالثاً مقدمه سوم، یستحیل سقوط المعلول بدون سقوط العله، که معلول وجوب قطعیه باشد که این ساقط بشه، علت چی باشد؟ همون علم اجمالی باشد. اصطلاحاً عرض کردم به این میگن وجوب القیاس، در فلسفه بهش میگن وجوب بالقیاس. خب نتیجه چیست؟ نتیجه این که انه لابد من الالتزام به سقوط العلم الاجمالی به تکلیف. ما باید ملتزم شویم که علم اجمالی به تکلیف این هم ثابت شده و ذالک به ارتفاع تکلیف. این موضوع این است که تکلیف مرتفع شده، حالا تکلیف مع الاضطرار المفروض. وقتی اضطرار آمد تکلیفی نیست، وقتی تکلیف به وجه اضطرار برداشته شد موافق قطعی معنا ندارد، پس دیگه مخالف قطعی هم میشود کرد. و بعد ارتفاعی و این کانت تکلیف محتملا به طرف الاخر، بعد از اینکه تکلیف در این طرف برداشته شد، گرچه کماکان تکلیف در طرف دیگر محتمل است، ولکنه حینئذ احتمال و شک بدوی، احتمال و شک بدوی، مؤمن عنه بالاصل، مؤمن عنه بالاصل. این هم مورد تأمین است. خب ولی جواب عن ذلک، جواب اول این که اصلا ما مسلک علمیت و قبول نداریم. میگن در درس بعدی ظاهرا شما بله اشکال نداره، حالا اذن شما آمدید که جا گرفته در درس بعدی، این درس دیگه تمام شد، تهدید ندارم ما، تهدیدش خوردیم من الان فقط در شستنش مونده، شما برای این قصد رسید. بله بله، ولی جواب انداله، جواب اول این است که اصلا ما مسلک علیت رو قبول نداریم. چی گفته علیت؟ پس وقتی مبنا رو قبول نداریم کل این ماجرا شما به هم می‌ریزه. دقت می‌کنه؟ اولا به منع علیت العلم الاجمالی به تکلیف لوجوب الموافقت القطعیه. ما قائل به اقتضا قائل به علیت نیستیم. ثانیا و ثالثا به منت برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.